امروز ما فردا شود، ای ای مشت بدان هموا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسی شد.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشق بوشت دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز کن، در را به شادی باز کن.
شهر شهر فرنگه، از همه رنگ ببین و تماشا کن. معاون گردشگری استان تهران داره یه خبر خیلی مهم و ترسناک رو میده. میگه که به تورهایی که دی جی دارن یا تو آگهیشون میزنن تور شاد شاد برخورد میشه. خب خیالمون از این بحران بین المللی هم راحت شد بابا. بریم ببینیم جاهای دیگه دنیا چه خبره. شهر شهر فرنگه، معاون وزیر خزانه داری آمریکا رو ببین، میخواد به امارات متحده عربی و اسرائیل سفر کنه تا درباره تشدید تحریم‌های ایران رایزنی بکنن. ای بابا پاکستان رو ببین، ناتو اشتباهاً به یکی از پاسگاه‌های مرزی پاکستان حمله کرده، 21 نفر کشته شدن اونجا، عجب بساطیه بابا. شهر شهر فرنگه، از همه رنگ ببین و تماشا کن، هر جا هم که حال نکردی هاشا کن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از والا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو گوشاشون، اگه نراحتی ناشو بردار والا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره ناورداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، برو از گوشا درار گوش کن،
گوش کن. اینجا رادیو پس فرداست، رادیو پس فردای شماره 301. امروز شنبه 5 آذر ماه 1390. اونایی که تکرار برنامه رو میشنون یک شنبه 6 آذر ماه 1390 این برنامه رو میشنون، اونایی که دانلود میکنن یا از فیسبوک میشنون یا از هر جای دیگه میشنون، ممکنه هر موقعی از سال هر ساعتی این برنامه رو بشنون. موضوع این هفته رادیو پسوردا دهه 60 در ایرانه و امروز دهه 60 از موشک اسکاد بی وسط و تا خواب تا بهانه های کوچک خوشبختی. بیانیه شماره 301.
اعلام می‌داریم همه سالهای تاریخ یک مملکت در جای خود اهمیت دارد، اما معتقدیم در سالهایی که مردم ایران شنبه شبها نگران رابطه رو به طلاق اوشین و ریوزو بودند، زیر پوست شبها و روزهای کشور ایران اتفاقاتی افتاد که حتی سینوهه پزشک مخصوص فرعون هم فکر نمی کرد که آنقدر آن اتفاقات برای تاریخ کشور مهم باشند. امضا اوشین و ریوزو دوستان و متنفران از فیلم سینمایی های سیاه و سفید و گزارش هفتگی های جمعه عصرها که غم‌انگیزترین و دلگیرترین لحظات و ساعت های یک کودک دهه 60 بوده و هست و خواهد بود. خدا وکیلی چی شد؟ به کجا رسیدیم؟ امضا کودکان دهه 60 رادیو پس فردا. به 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 همه اونایی که دهه 60 واسه شون یه دنیا خاطره است، اونایی که یه عالمه چیزای عزیز و دوست داشتنی رو تو اون سالای عجیب و غریب جا گذاشتن. این هفته بیشتر درباره اون چیزا با هم حرف میزنیم. خیلی چاکریم. فیسبوکی ها، همه اونایی که لایک میدن به صفحمون، سلام میکنیم به همه اونایی که اس ام اس میدن، ایمیل میزنن، تلفن میزنن، و یک سلام ویژه و مخصوص به اونایی که هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنن، اون گوشه نشستن برنامه‌شون رو گوش میدن. والا به 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 همه شنونده ها. و یک بهبه ویژه و یک سلام ویژه و مخصوص و برای عکس ایولدار و غرور آفرین تیم ملی فوتبالیبال. فوتبال کجا بود؟ والیبال. تیم ملی والیبال ایران، بابا دمتون گرم، گل کاشتین دیگه. آقا اسمک بزن حالشو ببریم، اصلا همینجوری پیش بره. میخوام تو همین استدیو تناب ببندیم وسط آیتما والیبال بازی کنیم با سمارتو. انقدر که والیبال و گلوبین خونمون رفته بالا این روزا، عاشقتونیم. و سلام نمی کنیم به مونوکسید کربن. امروز میگن آمار مرگ و میر ایرانی ها با مونوکسید کربن 300% افزایش بده کرده، زیاد شده. با ما نخواهیم از این افزایش داشته باشیم، با کیو ببینیم آخه من نمیفهمم. امروز سلام نمی کنیم به مونوکسید کربن و میگیم اه 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 الان میگیم، الان میگیم، اجازه بدیم الان میرسه.
گوش کردم 300 بار زنده و تکرار پس فردا را، 300 بار دلشاد شدم و دعا کردم شما را. یارب نفس پس فرداییش گرم و تازه، نام و شهرتش بود زبان زد و پر آوازه. ما که شاگرد کلاس درس عمو پژمانیم، از همکلاسی های یلدا جان و سیما جانیم. اگر قابل بدانند ما را این جمله دوستان، ما را هوشنگ بنامید در دشت و دمن و بوستان. اسمیست مستعار جهت معرفی و آشنایی، چاکر و ارادتمند دوستان پسفردایی.
مخلصیم. یه همکار افتخاری دیگه اضافه شد به همکاری افتخاری گذشته. دمت گرم هوشنگ جان.
سلام آقای منافی، من زنگ زدم شکایت خودم رو از پستی که تو فیسبوک گذاشتید اعلام کنم.
چرا؟
دهه 60 لقب داره، دهه نورانی 60، به خاطر اینکه آخر دهه قبل نور منفجر شد و ترکشاش حالا 500-600 هزار تا کشته داد. در هر صورت یه تعداد رم ریخت توی چاله های به اسم زندان، ولی لقبش رو فراموش نفرمایید.
بله خیلی متشکرم از این تذکرتون و سپاسگزارم، مرسی از تماستون. ایمیلمون pasfarda@radiofarda.com، اس ام اس مون 2420-603-87-41-50، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda میتونید لایک بزنید یا کامنت بذارید برامون. تلفن پیامگیر رادیو پسفردا 2420-22-11-24-100-30. توجه توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر و شروع رادیو پسفرداست و معنی و مفهوم آن این است که حمله رادیویی انجام خواهد شد. هر جا هستید بمانید و هیچ جا نروید. اینجا رادیو پسفردا با موضوع دهه 60، از موشک اسکاد بی وسط اتاق خواب تا بهانه های کوچک خوشبختی. آقایان، دختر خانم، آقا پسرا، راستش این که این هفته دهه 60 رو به عنوان موضوع هفتمون انتخاب کردیم و می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم، به خاطر اینه که هر جوری که به این دوره زمانی توی تاریخ ایران فکر میکنیم میبینیم که اتفاقات خیلی مهمی توی این دهه افتاده که بررسی کردن هر کدوم از این اتفاقا خودش یه موضوع هفتگی میتونه باشه، میتونیم یه هفته راجبش حرف بزنیم. و مهمتر از اون اینه که تو این دهه قرار بود که شاهد یک سیستم حکومتی تو ایران باشیم و به سمت داشتن یک نظام اجتماعی حرکت کنیم که آقایون انقلابی فکر میکردن تا حالا مثلا بقیه دستاشون اینجوری بوده، چجوری اینجوری، یا مثلا مشکل عقلی داشتن یا انقلابیون ایرانی با یه فرمول جادویی تونستن مثلا اونو کشف کنن. در هر صورت حدود 7 سال از 10 سال این دهه 60 ما توی جنگ وحشتناک گذشت، هنوزم زخماش تو بدن مردم ایران هستن و هنوزم مردا و زنایی رو داریم که ترکش‌های مادی و معنوی اون جنگ رو با خودشون حمل میکنن. توی دهه 60 ما یه نسلی داشتیم که دهه 50 سالای طلایی عمرشون بود، یعنی توی دو دوره جوونی و میانسالی بودن. خیلی از اونا وقتی به دهه 60 اومدن پا گذاشتن به دهه 60 با جون و دل فهمیدن که آقا این هوا دیگه اون هوای قبلی نیست. تو همین دهه بود که نسل بعدی که نسل جوونا و نوجوونای دهه 50 بودن اومدن رو کار، همه چی رو در قبضه خودشون درآوردن. شاید البته آرمانگرایی ها و رویا پردازی های رهبران انقلاب ایران عمدن و سهوًا خیلی خوب رو بال آرمانگرایی های جوانانه این نسل نشست و خلاصه جوانایی که قاعدتاً تو سنین بین 20 تا 40 سال بودن همه شدن پاسدار آرمان های مردی که عکسش هم تو ما هم میدیدن تازه. حالا فردا مفصل درباره بزرگسالای دهه 60 حرف میزنیم، ولی یه نکته دیگر هم بعد بگیم. تو دهه 60 جمعیت فعال و اکتیو فعلی ایران به دنیا اومد، از پدرها و مادرایی که مست آرمان هاشون بودن و بچه‌های به دنیا اومد که خب خیلی هاشون قرار بود بشن سرمایه های انقلاب. آقا همین ما و شمایی که الان جمعیت جوان ایران رو تشکیل میدیم به دنیا اومده های همون سالاییم دیگه. درباره این نسل هم کلی حرف داریم بزنیم. اصلا حالا که خوب نگاه میکنیم میبینیم که دهه 60 انگار بزنگاه سه تا نسله. اونایی که تو دهه 60 تموم شدن چون نمیتونستن خودشون رو با تغییرات بزرگی که تو جامعه ایران پیش اومد وفق بدن، اونایی که با 1001 آرزو شدن کلکسیون آرمانگرایی و آرزوهای بزرگ، و اونایی که اون موقع خاکبازی میکردن ولی حالا شاید گاهی بزرگتراشون رو سوال پیچ میکنن که چرا و چی شد و چرا چی شد که اینجوری شد و ای حرفا.
روزی که رفت بر باد، روزی که داد بر باد، شهر کلان که روزی علی آباد، روزی که رفت از یاد، روزی که ماند در یاد، تا باد چونی باد داد و بیداد که تا باد چونی رو. روزی که رید بر تو دختر همسایه، روزی که در رید پدرت را کشور همسایه، روزی که مرد از در بسته ز پنجره تو آمد، روزی که دو کانال بود یک به جنگ میرفت از دو و تو و تو آمد. روزی که رفت بر با، روزی که مان دریا، شهر کلام که روزی علی آباد با. روزی که رهبر نوجوان تان خورده بود، روزی که آستین کوتاه لگد میان گرده بود، روزی که ریش، روزی که زیر بغل پاره، روزی که یخه از فرط ایمان چرک بود، روزی که داگلاس هنوز مایکل نبود چرک بود. از یاد، روزی که مان در یاد، شهر کلام که روزی علی آباد با. روزی که چمران بر پاک و یاران خسبی، روزی که فوزیه در کربلا شد شهید، روزی که شاه رفت جمهوری اجبانده شد، روزی که تنها راه آزادی از انقلاب، روزی که مهتاب بود سراب، سراب ناب بود آن نوشابه که 8 سال کنار حضرت معصوم خوردنش مادر خریده بود سبز بود سراب.
سیصد شوق انتظار، 300 شیرینی وصل، 300 همدلی و همدردی، 300 تبسم از نوع زهرخند، 300 شکستن و هم بغض شدن، و حالا امیدوارتر و مصممتر از گذشته، مشتاق در آغوش کشیدن آزادی، پرتوان و نغمه خوان، پیش به سوی فردایی بهتر.
به به، همه شاعر شدن ماشاءالله، باریکالله، همه شاعر، همه.
ای منافی
شهر
با کن گرانی را ببین، زنده ام با این گرانی سخ جانی را ببین، قیمت یک نان بربری شده 1500 تومان، دیده بکشای نان 1500 تومانی را ببین، در پی کاری برو در سازمانی، ساعتی بی خیالی را نظر کن، سردوانی را ببین، گوسفند گله را گرگ گرانی خورد، گوسفندان را تماشا کن، شبانی را ببین.
به 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 به، آقا چه همه چه جوری شده شاعر شدن، خیلی بامزه است. ولی اونایی که راجع به برنامه 300 زنگ زدن خیلی ممنونم ازشون، ولی دیگه امروز برنامه 301 وارد سده سوم برنامه شدیم و ممنونم از همه تبریکاتون و به همه شعراتون.
رادیو پس فردا،
وزیر اطلاعات تأکید کرد انتخابات بهترین بستر مناسب برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی است.
بله، خدا رحم کنه. وزیر اطلاعات تأکید کرد انتخابات بهترین بستر مناسب برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی. بله، واقعا خدا رحم. تا دیروز که انتخابات بستری برای زدن مشت محکم به دهان استبداد جهانی بود، اینطوری بلا سر مردم آورد. حالا از امروز که وزیر اطلاعات رسما گفته انتخابات بستری برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی، دیگه خدا به هم رحم کنه. یعنی شما تصور کنیم
بله،
تصور کنید رفتید پای صندوق رأی، تصور کنید بله، تصور کنید رفتید پای صندوق رأی، ما نمیگیم بریدا، گفتم تصور کنید، بله تصور دیگه، تصور کنید رفتید پای صندوق رأی، اسم این بنده خدایی رو که شورای نگهبان تایید صلاحیتش کرده رو میای رو کاغذ مینویسی، یه دفعه تو همون لحظه 20 تا تکاور دور تا دور جمع میشن، بعد برات میذارن میبرن کریزک بازجویی، هم بازجویی هم به صرف نوشابه. حالا هی شما داری داد میزنی من خواستم با حضور پای صندوقای رأی از آرمانهای انقلاب دفاع کنم، بعد بازجود میگه مالیدی داشتی به نظام ضربه میزدی داداش، بعد شما میگه آقا بابا جان، خود آقا خامنه ای اومد تلویزیون گفت در صحنه حاضر بشید پای صندوق رأی بیاید از این حرفا. اما نکته اینجاست که بازجود میگه بله آقا گفت بیاید پای صندوق رأی، نگفت رأی بندازی، که گفت بیاید پای صندوق رأی که تو تلویزیون حضور پرشور معلوم بشه، نگفت رأی بندازید، که مگه ما مردیم؟ خودمون یه هفته از نشستیم داریم اسم احمدی نژاد و مشایی و اینا رو داریم رو برگه رأی می‌نویسیم. فهمیدی؟ بی ادب؟ حالا فهمیدی چطوری به نظام ضربه زدی؟ بله، این تصور ما بود دیگه. اصلا فکر نکنید شوخی بودا، چند وقت دیگه حالا می‌بینید دیگه. حالا این خطی نشون. حالا دیگه اون وقت یاد تصور امروز ما بیفتید دیگه. حالا گفته باشیم دیگه. مهرشاد از رفسنجان اسمس داده، کیمیا از لارستان، حامد از لاهیجان، برنامه 300 و علاوه نیم خیلی عالی بود، بازم چهارشنبه ها برنامه غیر تکراری بذارید. بعد آره خیلی ها برنامه چهارشنبه مونو دوست داشتن، برنامه چهارشنبه هفته پیش چون گلچین نبود یه برنامه غیر تکراری بود به اسم برنامه 300 و علاوه نیم. بعد دیگه من به عشق برنامه‌تون تو فیسبوک ثبت نام کردم، خداوکیلی اولین پیجی که رفتم رادیو پس فردا بود و کامنت هم گذاشتم، ابی از شهر قدس. و یه اسمس دیگه گفته فرشید یه سلام ویژه به همه بچهای تیم ملی والیبال ایران بگو که گفتیم دیگه هستی از شیراز. اول برنامه به همه بچهای تیم ملی والیبال یه سلام ویژه و دو نبش و دو آتیشه گفتیم و باز هم بهشون میگیم که دمتون گرم. و اما بله به 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 دیگه دون دیکتاتوریونه دیگه اومدن بله تشبه بردن بیرون از مخفیگاه و دوباره پیوستن به ما. خیلی لطف کردید. بله چشم خفشم خیلی بیتر بیادر بله بفرم.
امروز گفتم این الهامه رو بردارم بیارنش اینجا تا یه گوشماری بهش بدم. آخه این زنش این رجبیه دوباره یه حرفایی زده که خیلی زایه و مسخره است و همین حرفا میتونه وضعیت رو از اینی که هست بدتر کنم. من اصولا علاقه ای ندارم با اینجور زنا رو در رو بشم و ترجیح میدم که به طور غیر مستقیم باشون حرف بزنم. به این الهامه هم گفتم به این زنت بگو دهنشو ببنده و فعلا مصاحبه نکنه وگرنه مجبور میشم خودم وارد عمل بشم. گفت پدر جان کدوم حرف شما را آزار داده؟ گفتم همین که گفته تو حکومت امام زمان مردم سالاری و دموکراسی و قهرمان ورزشی زن نداریم. به زنت بگو وقتی این حرفا را میزنه مردم از حکومتی که همش دارید ازش دم میزنید فراری میشن. اقدر همه چیز رو بهشون تاریک و ترسناک نشون ندید. آخه حکومتی که توش اینا نباشه به چه دردی میخوره؟ حالا دموکراسی و مردم سالاری به درک. قهرمان ورزشی زن که اصلا اگه نباشه نمیشه کشور رو اداره کرد. گفت پدر آخه این فاتیه ما یکم اعصابش ضعیفه، بعد اون قرصایی که میخورد از بعد از تحریما دیگه نمیاد تو کشور، ما مجبوریم ایرانیشو بدیم بهش. اینه که خب خیلی اثر نمی کنم. شما به بزرگی خودتون ببخشید. گفتم پول که کم نداری مردک، یه جوری گرونتر بخر براش خواب. گفت چشما بادا بادا رفت. واقعا که اینا اصلا زنداری بلد نیستن. اه
ضمن تقدیم پیروزی‌های اخیر تیم ملی والیبال به درگاه مقدس مقام معظم رهبری اعلام می‌داریم برادر خولیو ولاسکو مربی آرژانتینی این تیم به محض بازگشت به کشور از سوی فرماندهی کل قوا به درجه سرداری مفتخر و یک عدد توپ والیبال چپی نشان متبرک شده توسط معظم له به ایشان اهدا خواهد شد.
با توجه به خبر شروع رد و بدل شدن سکه‌های انتخاباتی بین کاندیداهای نمایندگی مجلس، طلافروشی اسقر آقا و برادران آمادگی خود را برای تأمین سکه‌های آقا نشان، محمود نشان و مجلس نشان در اندازه‌های مختلف اعلام می‌نماید. سکه‌های ما ضامن صندلی نمایندگی شما در مجلس.
ننجون هر وقت دلش میگیره یه آه سوزناکی میکشه، میگه نسل ما هم که نسل سوخته بود. نه که فکر کنین دهه 60 ننجون آبجو کوچیکم که نیست، ننجونمه و برای همین خودشو از نسل سوخته نهضت ملی نفت میدونه. بعد این همه سال من هنوز نفهمیدم چرا همچین چیزی میگه، ولی اینو خوب فهمیدم که اجازه ندارم جلوی ننجون بگم ما نسل سوخته ایم. بچگیمون تو جنگ با دشمن خارجی گذشت، نوجوانیمون تو جنگ با دشمن غیر خودی، حالا هم که در حال جنگ با نیروهای نخودی مملکت. ننجون یک کدوم از این جمله ها رو بشنوه صدای قرش میره به هوا. برای همین بهتره بگم ما نسلی هستیم که از قصه هم شادی میسازیم، وسط موشک بارون جوک تعریف میکنیم. ما همونهایی هستیم که تو ایام عزاداری دنبال عشقمون میگردیم و همه ی خاطرات بدو به لطف فراموشی پاک میکنیم. انگار ننجون رفت دنبال کاراش. جونم براتون بگه که ما کلن نسل سوخته ایم، نسل جزقال شده. Thank you. والا سن من که قد نمیده به خاطر داشتن از جنگ و آژیر قرمز و سبز و پناهگاه‌های دست جمعی و بچه‌هایی که هم از صدای هواپیماهای جنگی میترسیدن، هم خوشحال بودن که با دوستاشون دوره هم جمع میشن. تا همینجاشم که گفتم ننجون کمکم کرد. من هر چی از اون دوره میدونم یا از میون قرقرای ننجون در مورد اوضاع و احوال یک کشور جنگ زده فهمیدم یا تو تلویزیون دیدم، که خب مسلماً از خاطرات گاهن آلزایمر زده ننجون و هم دوره‌یاش معتبرتر نیست. نه اینکه به دنیا نیومده بودم اون موقع، اتفاقاً قنداقم داشتم یادمه و اولین خاطره جنگی من برمیگرده به همون دورانی که قنداق پیچم میکردن و شیشه یه شیر خشک رو میذاشتن تو دهنم تا صدام ببره. بگذاریم از اینکه کپی رایت این خاطره مال بابامه، ولی به هر حال برای من افتخاریه که اولین خاطرم در سن 6 ماهگی شکل گرفته که بابام در به در از این داروخونه به اون داروخونه دنبال تنها مارک شیر خشکی که بنده نوش جان میکردم میگشته و دست آخر با 4 برابر قیمت معمول در جای غیر داروخونه پیداش میکنه. گفته شده وقتی اون شیر خشک رو درست کردن و شیشه رو به دهان مبارک من گذاشتن، من کودک 6 ماهه زبون باز کردم و گفتم مامان روز پرهیز از خشونت علیه زنان مبارکت باشه. نمیدونم به خاطر این جمله بود که مامان هیچ وقت به من نگفت شیرم و حلالت نمی کنم، یا به خاطر شیر خشکای قاچاقی دهه 60.
خبر گزانی رسمی رادیو پاسفردا تقدیم میکنه.
محمود خدا رو شکر دوباره سخنرانی کرد، اونم در بین مردم پاکدشت ورامین. ظاهرا ایشون خیلی از این ماجراهای تحریم‌های اخیر و حرفایی که مسئولین دولت‌های اروپایی و آمریکایی درباره لزوم اعمال تحریم‌های جدید برای ایران میزنن عصبانی هستن و خلاصه به تریبون که رسیدن حسابی قاطی پاتی و اینا. البته ایشون قبلش یهو یه کمی از خودشون صحبت کردن و یه اشاره‌ای هم به وضعیت خودشون در هنگام حرف زدن داشتن. جالبه،
همینطوری میاد حرف میزنه، رئیس جمهور فلان کشور، نخست وزیر فلان کشور، چشاشو میبنده دهنشو باز میکنه، فکر نمیکنه که یعنی چه این حرفا.
ای بابا، خب ما خیلی ممنونیم، ایشون دارن به شناخت کاملی از خودشون میرسن. امیدواریم که توی این مدتی که باقی مونده از دوره ریاست جمهوریشون بتونن به اون درجه از مهارت برسن که هم چشمشونو ببندن هم دهانشونو، اصفهانی شد، هم چشمشونو ببندن هم دهانشونو و بعد حرف بزنن، شاید بهتر جواب داد. حالا اینجا رو گوش کنین، فقط من پیشاپیش خواهش میکنم که خونسردی خودتون رو حفظ کنین موقع پخش این صدا، یهو لنگ کفشی، لیوان چایی، چیزی دستتونه، خودکاری، چیزی پرت نکنین به سمت گیرنده‌های خودتون، خوب نیست. اوس محمود دیگه یه چیزی میگه.
تا میبینن یه ملتی داره ثروتمند میشه، شروع میکنن بهانه تراشی، غر زدن، سر و صدا کردن.
اه خوبه گفتم آقا، پرت نکن. اه خانم، اه اصلا این حرفا از شما زشته. ما که قبلش تابلوی خطر برخورد با گلواجای اوس محمودی رو بالا برده بودیم. عجبا، خب عزیزان من، شما الان ثروتمند شدین دیگه، چرا درک نمی‌کنین؟ الان خوابیدین تو خونه هاتون، مسئولین دارن صبح تا شب همینجوری جون میکنن این نفت بدبوی سیاه بی ارزش و با هزار بدبختی میفروشن به برادران عزیز چینی و روسی و بقیه دوستان، بعد پولشو به جای اینکه ببرن لقمه نون و پنیری واسه زن و بچه‌شون بخرن تو از گرسنگی تلف نشن، به عنوان یارانه جیرینگ جیرینگ همینجوری میریزن به حساب شما. خب چرا قدر نمیدونین شما اینا؟ ثروتمند یعنی همین دیگه، بخوابی تو خونه یکی دیگه کار کنه پولش برسه به شما. بعد تازه مسئولین ما در عین اینکه خیلی زحمتکش و فعال هستن، اصلا اسطوره ادب و شعور هم هستن، استوانه شخصیت و رعایت شؤونات دیپلماتیکن. همگی میگین نه به این قسمت از حرفای اوس محمود گوش بدین ششتون تازه بشه.
این که من اشاره کردم به اونها، خطاب کردم، گفت چرا اونها، منظورم این کابوی هاییست که تو این فیلم ها نشون میدن، و الا یه کسی که دام نگه میداره، گاو نگه میداره، اون گاوش به 100 تا مثل شما شرف دارد.
بله، دست اوس محمود درد نکنه. دیدین حقشون رو گذاشت کف دستشون، یه جوری که دیگه از خجالت نتونن حرف بزنن. یعنی چه؟ حالا این ذهن بیمار ما نمیدونم چرا همجوری یه دفعه با شنیدن این حرفا رفته سراغ حرفای قبلی اوس محمود تو همین سخنرانی که پخشش نکردیم الان پخش میکنیم.
خودشون دوچار بحرانن، دوچار مشکلاتن، شروع کردن به بهانه تراشی. اون ارباب بزرگ یه حرفی میزند، بعد این نوچه های بی اخلاق و بی ادب اون هم دنبال کارش رو میگیرند. آقا ما میخوایم ارتباطات بانکی خودمون رو با ایران کاهش بدیم یا قطع کنیم.
بله، ذهن بیمار ما نمیدونیم چرا رفت گیر داد به این ماجرا که اینجور حرف زدن اوس محمود، اونی که پخش کردیم قبلا یه جوری حرف، و اینجور حالا والد واکنشش به تحریم‌های بانک مرکزی و اینکه حالا حداقل نعمت بگه بابا ما این تحریم‌ها رو به هیچ جای حساب نمی‌کنیم و اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن و اینا، این نشون میده که این قضیه بانک مرکزی نیست که بعد جوری نقطه ضعف آقایون و نظام و ایناست. البته میگم دیگه ذهنمون بیماره، میدونی دکتر خوب سراغ نداری شما جان خان گورجردی وزیر بهداشت؟ نه قربونتون، من خودم یه قرص چیز می‌خورم خوب میشم والا. آره بهتر. حالا به این گزارش از تلویزیون ایران گوش بدین ها؟ نه گوش بدین حالا. حالا همش میگن ما تلویزیون ایران رو تحریم کردیم. نه جون من این تم ببینه گوش خوش میگذره دیگه، گوش کنی.
پس از خشونت‌های شدید پلیس علیه دانشجویان دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله هاروارد، کالیفرنیا، برکلی، لس‌آنجلس و لانگ بیچ، باراک اوباما برای تحت شعاع قرار دادن این خشونت‌ها به یکی از دانشگاه‌های ایالت نیو همپشایر رفت تا در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان سخنرانی کند.
So before I came to school today, I had coffee.
دقایقی از آغاز سخنرانی اوباما نگذشته بود که معترضان طرفدار جنبش ضد نظام سرمایه داری با شیوه نمادین پارک زاکوتی نیویورک شروع به سر دادن شعارهای اعتراضی کردند و اجازه ندادند اوباما سخن بگوید.
Okay, guys.
بله خب ظاهرا عزیزان توی صدا و سیما خیلی خوشحال شدن از این اتفاق و نشونش دادن تا بگن که بله آمریکا در حال فروپاشیه و احتمالاً آمریکا که فروپاشید ما میریم جاشو این حرفا. اما حالا یه نکته بگیم، اونی که چیزی که تو این گزارش بود این بود که خب یه تعدادی از دانشجوها اعتراض داشتن و اعتراض خودشون هم جلوی رئیس جمهورشون گفتن، اونم با لبخند نگاهشون کرد، برپاشون گوش کرد رفت. اصولا مشکل خاصی تو این چیزایی که تلویزیون ایران رو خیلی خوشحال کرده بود دیده نشد، ما یعنی ما حداقل ندیدیم. ولی حالا ما یه سوال داریم، اونم اینه که رئیس جمهور فعلی ایران آیا جرأت اینو داره که بره توی یک از دانشگاه‌های ایران سخنرانی کنه و کسایی هم که میرن تو سالن سخنرانی از پیش تعیین شده نباشن، بسیجی‌های غیر دانشجو نیان از شب قبلش سالن رو پر کنن تا کسی نتونه بیاد تو؟ میشه همچی چیزی؟ شاید برای اوس محمود اسم محمد یوسف رشیدی دانشجوی مازندرانی دانشگاه امیرکبیر آشنا باشه که وقتی که اوسا میخواست سال 88 تو دانشگاه سخنرانی کنه یه پلاکارد دستش گرفت که روش نوشته بود رئیس جمهور فاشیست، دانشگاه جای تو نیست. تا اونجا که ما خبر داریم آقا محمد از همون موقع تو زندانه به همین دلیل. پس عزیزان صدا و سیمای ایران، آمریکا اصلا جهان خار، اوباما اصلا آدم خار. شما یه لطفی کنی یه بارم که شده از امثال محمد ها هم حالا یه خبری بزنین ببینیم از رئیس جمهور محبوب شما در این زمینه چیا در میاد.
آره بابا جون.
سلام فرشید خانم، من برشارم اشرف که پیش از هر چیز تبریک میگم این برنامه 300 شما که پخش شد رادیو فردا 300 این برنامه شو اجرا کرد، بسیار بسیار طرب انگیز بود، خیلی خوشحالمون کرد. در ارتباط با اون روزی که به ترانه اختصاص داده بودی، ما ترانه‌های بی‌شمار دیگری هم داشتیم که شما ازش یاد نکردی و گفتی که به اصطلاح اون خواننده های قدیم همش از حافظ و از ایران استفاده میکردن برای اشعارشون، در حالی که چنین نبوده. ترانه سرای بسیار بنامی مثل بیژن ترقی، مثل تورج نگهبان جا داشته و بسیاری دیگه دوست داشتم که واقعا جا داشته از اینا هم اسمی بردید در اون روز به خصوص.
بله، خیلی ممنونم از تماستون، از اینکه دوباره تشکر کردید، از اینکه دوباره تبریک گفتید برنامه 302. و راجب این چیزی که گفتی، من نگفتم همه از حافظ و سعدی و مولانا اینا شعراشون برمیدم، گفتم که تعداد زیادی از تران آهنگسازا و خواننده های کلاسیک سنتی، اونایی که کاری سنتی میکنن، بیشتر میان از این اشعار استفاده میکنن. قطعا ترانه سراهای دیگه ای هم هستن که کارهای کلاسیک میگن و غزل میگن و به هر حال شعرهای مختلف برای مناسب برای کار سنتی. ولی خب میدونید بارها هم گفتم وقتی یه مبحثی رو تو این برنامه باز میکنیم، چون زمانمون خیلی کمه، خب ممکنه یه به همه بخشا نتونیم برسیم، همه اسامی رو نتونیم بگیم، همه اون موسیقی‌ها رو نتونیم به قول معروف اینجا پخش بکنیم. و همین که شما اشاره کردید، خیلی کاش هفته پیش تماس میگرفتید، اشاره میکردید که تو همون برنامه یارو فرداش پخش بکنیم. ممنونم از تماستون و از این اشاره به جا و به موقعت.
اولا من خواستم به خاطر برنامه 300 و نیمی که پخش کردید دیشب تشکر کنم، فوق‌العاده بود. بعد به سلطان رپ ایران آقای آرتا هم تبریک میگم به خاطر این صدای خوب، ترانه فوق‌العاده عالی که سروده بودن. بعدش این آهنگ رپ رو که شب تولد آرتا هست من پخش بکنید.
خب امروز آرتا به جای گزارش گرفتن یه نوار گذاشته تو براتون پخش کنیم. این نوارم ظاهرن گفته مثل که متعلق به دهه 60 و اون موقع هاست، مربوط به نوجوانی های آرتا میشه، اون موقعی که داداش آرتا میخواسته داماد بشه، زن بگیره، اونم دقیقا زیر موشک بارونای تهران. از اون موقع هم این بچه تو فکر گزارش هایی که این روزا میخواد پخش کنه بودا. چقدر فعاله این بچه، چقدر فعاله. این نواره رو پخش کن سامی، پخشش کن.
داداش رضا، داداش رضا، داداش چراغ روشن کنم؟
چراغو که نمیشه روشن کنی، الان یه موشک میفرستن اینجا.
پس چیکار کنیم؟ همینطوری توی تاریکی بشینیم؟
میخوای چیکار کنیم؟ تو همین وسط گیر دادی، از استرس تو پدرم در میاد، تو هم گیر بده.
استرس چی داری داداش؟
واقعا نمیفهمی، خودتو میزنی به خریات. برادر من، برادر کوچک من، من منتظر زنم هستم، الان با لباس عروس تو پناهگاه. میدونی یعنی چی؟
در همین لحظه عروس خانم داره تو کوچه میدوه سمت خونه زیر بمبارون. تفلک ادامه ماجرا.
خب باشه داداش، با لباس عروس توی پناهگاه باشه، چه اونجا چه خونه تو، جفتش براش پناهگاه، فرقی نمی کنه.
چونه مامان شاعر بازی در نیار آرتا جون. داداش من جنگ عراق حمله کرده، من امشب عروسیم بوده، موشک خورده وسط کوچه، جماعت دو تیکه شدن، ما در رفتیم، یه سری رفتن تو پناهگاه، یه سری دویدن تو کوچه، پس کوچه ها قایم شدن. بعد من خر عقلمو دادم دست تو، دنبال تو دویدم تا تو خونه.
داداش تو کار خوبی کردیم که الان زنده.
ببین داشار تا دهن منو، استغفر الله، داداش من دامادم، داماد، فهمیدی؟ جای اینکه دست زنم رو بگیرم اشتباهی دستم گذاشتم تو دست تو، حالا زنم کجاست خدا میدونه.
داداش گنده کرده قضیه رو، من برام فرقی نمی کرد، اولین دستی که جلو روم بود و گرفتم و دویدم، تو خودت اونجا بودی، میخواستی دستتو ندی به من، دست زنتو صفر چسبی.
خدا ای خدا، اینو بگیرم بزنم به تا زن من الان زیر بمبارون، تو داری شروبر میگی؟
نه داداش، نه داداش رضا، تو مشکل جای دیگه است، به صدام چیزی نمیتونی بگی، بیکاری هم بهت فشار آورده، تو این هیروویر رفتی زن گرفتی، حالا زن تو روز عروسی ول کردی گیر دادی به من. بابا راست میگی، معترضی حرف حساب داری؟ پاشو صبح برو میدون پاستور، پاشو برو جمارون، حرفتو به آقایون بزن، بگو جنگ باید تموم شه، بعدش هم برگرد.
خولی به قرآن، یعنی بمب خورده بود تو سرم من شب عروسیم، جایی که بازنم بیام تو خونه با تو نمیومدم، دیوانه ای.
در همین لحظه عروس خانوم داره دور میدون میدوه. تفلک. ادامه ماجرا.
حالا اینطوریه دیگه، زندار شدی داداش کوچیکت یادت رفت؟ اون موقع پیش من میخوابیدی روی دوشکت نقشه جغرافیا درست میکردی تا صبح بعدش برای اینکه گندش در نیاد دیشب دست گل به آب دادی میمدی تو دوشک من، یادت رفت؟ هی چی بدتر از داداش کوچیک بودن، همه فشار رو آدمه.
اصلا دیوانه ای، معلوم نیست چی داری میگی تو این موقعیت.
بعد نمیگم که مرد شیوه رو اعتراض کن، قولشو سر من نزن داداش.
جان مامان حرف نزن رو مخی رسمن الانا.
حرف حق تلخه داداش، ولی باید بشنوی.
این داداشه رو مخ رسمن، برم یه چیزی بهش بگم.
داداش من آرتا جان، بنده رسمن پیپی خوردم، دست شما رو گرفتم، میشه بری یه گوشه ای بذاری من به درد خودم بمیرم؟
ببینم داداش تو چرا حرف نمیتونی گوش کنی؟ بعدم از همین الان، از همین الان دقیقا معلومه که زن نگهدار نیستی.
آرتا یعنی میخوام بگیرم بزنم تا؟ استغفرالله بابا جان، حرف نزن دیوانم کردیه.
داداش تفاوت نسل ها، فاصله بین ماست، حرف همو نمیفهمی.
بگم خدا،
در همین لحظه عروس خانوم سر کوچه رسیده که یه دفعه یه بمب تالاب پی میفته تای کوچه. در همین لحظه عروس خانوم میدوه سمت خونه، موشک خورده اون وسط. از داماد چه خبر با اون داداش گنده دماغش؟ اه اه
چی شد؟ یا خدا
زنم چی شد؟ زنم
داداشم تا داداش کوچولو کوشی تا داداشی
داداشی و زهر مار بگیره میگم زنده. تو چطوری نمیتونی زن نگه دارین؟ از داداشت مراقبت کنی، صدای بوم میاد میپری خودتو نجات میده.
آرتا کاش بوم خورده بود توی سر من، من از دست ترکشای حرف تو راحت شده بودم. اصلا میدونم چی کار کنم خدا.
در همین لحظه تازه داماد جوش میاره، خودشو از لای آوار خونه میکشه بیرون، میره سمت پنجره و خودشو پرت میکنه بیرون. یعنی چی میشه؟
بدرود زندگی، بی زن با یه داداش روانی. بدرود
داداش کجا؟
در همین لحظه عروس خانوم دومادو میبینه که توی حواس داره میره سمت اون. عروس آغوش باز میکنه، خیلی صحنه باحالیه.
رضا عزیزم، تو بین زمین و هوا چی کار میکنی؟
عزیزم تا اون جایی من دارم میام.
تو بوم میبوشدی دومادی، من چی کارت کنم این وسط آخه؟
منم عزیزم رضا داماد تو، همسر تو.
تو هم این داداشت خوریا، من چطوری تو رو بغل کنم؟ داری با این سرعت میای پایین، آخه له میشم که.
نه عزیزم، من تو رو دوست دارم، آغوش تو باز کن.
اونم مگه زیر بوم نمردم، زیر تو بمیرم، اونم اینطوری آخه؟
آغوش تو باز کن، من رسیدم.
حالا شما فکر کنید یارو خودشو پرت کرده پایین، داره با زنش دیالوگ میگه، خیلی باحاله، عین فیلمای دهنمکی.
عروس گله،
عروس گله تو در ما میخواستید از همه بدکنید.
در این لحظه عروس جا خالی میده، داماد تلپی میخوره زمین.
آخه چرا
جا خالی دادی؟
برای اینکه تو هم جا خالی کردی روز اول زندگی. من برمیگردم خونه بابا مامانم، صدامم خره که باید شد زندگی ما زنده باشه. خدافظ، من رفتم.
حالم بد شد بابا، خب وایسا سر خونه زندگی دیگه. ولی ما هم جوون بودیم اون موقع، دهه 60. پایان گزارش.
فصل من فصل بیتابی بود، کی میگه آبی بود. فصل من مثل توف سر بالاست، فصل من قرص بیخوابی بود. از
عصر من عصر گیجی و مستی چت زدنای یه ده شستی عصر من حال یک نفره تصور و صنایع دستی نسل من مرگ موسیقی نسل من مرگ ترانه نسل من خیلی فقیره فقیره بارشانه یادمون رفت عشق قانونه نسل من یه نسل حیرونه دنبال چی میگردی دیوونه عشق توی خونه خستم از این تنهایی خستم از این ویرونه چی میگی نصف شبی بگیر بکپ دیوونه
بله اینم از گزارش آرتا که نه الان همون گفتم اون نواری که برامون فرستاد مال دهه 60 بود اما برای بچه فیسبوک زتوس اسکلت نسترن امیر فراز آرمین سیمسیم بهروز دلاور خسته مرزی مولی ساسان نسترن رامین علی مهرداد پدرام دیگه محمد دیگه و بر بچه های دیگه کجا هم باید برم امیر این بر بچه های فیسبوک هن و کوبی از شهر سوار ایمیل داده فرشید پیشنهاد میکنم بخش حاجی رو مانند آرتا به صورت نمایشنامه تبدیل کنی هادی گفته با برنامه 301 شرمنده کردیم ما رو حالا چجوری هفته محرم که برنامه نداری رو بگذرونم خدا به دادم برسه دق نکنم خوبه مینا گفته نه ایشالله که دق نمی کنی
هیچ فکر کردی اینایی که زنگ بهت میزنن و میگن امیدوارم 3000 تا برنامه داشته باشی یه معنیش هم اینه که دوست دارن همونجا بمونی جات خوبه
اینم میشه البته ولی خب دلیل نمیشه من حتما 3000 تا برنامه قرار نیست از اینجا برم که 3000 تا برنامه رو 3000 تا برنامه میریم دیگه هر جایی ممکنه باشه بله
یه اتفاقی تو این برنامه گل‌های منبر تو قسمت 300 و نیمتون افتاد که فکر کنم کسی دقت نکرده اصولا روحانیت دست بگیر داره دست بده نداره ولی خب احتمالاً تو اون برنامه دیدیم که دست بده هم داره من از آرتا خواهش میکنم یه سایتی به نام آرتالیکس بزنه و محتوای اون زوم کانال رو منتشر کنه تا شاید بالاخره راهگشا بشه برای همه
بله حالا دیگه اون روز دیگه خوشحال بوده دیگه حاجی ببینین چی شده دیگه منبر 300 اون بود و برنامه 300 خوشحالی کرده حالا یه ذرم دست بده پیدا کرد تو اون برنامه و اما بریم سراغ کامران ملک مطیع سلام چاکریم کامران ملک مطیع
ارادت فرشید عزیز و سایر دوستانی که دارن از صدای من به صورت زنده و مستقیم و جاندار میشنوند این میدونی که الان ایام دیگه محرم شروع شده و کم کم فعالیت هنری تو ایران کمتر میشه یه حدود 40 روزی همجوری ماجرا ادامه داره اما صحبت دهه 60 کردید من یه چند تا نکته رو خواستم بگم یکی این که اگه تو الان نمیدونم اون موقع یادت باشه اینا اونایی که یادشونه اون موقع عادت شده بود ماهی لاقل دو بار ما این فیلم آهنگ برنادتو میدیدیم از تلویزیون یکی هم فیلم های سیاسفید روسی بود یکی پیروزی بود یکی پدر آره. یک سرباز بود آره این به کمپلکس 600 به 600 این پنیسیلین با آدم میزدن یعنی تا میخواست بیاد یادت بره این فیلم ها رو نشون میدادن البته توی دهه 60 واقعا میشه گفت اوج شکوفایی تئاتر بود که تا سال 65 بیشتر طول نکشید خیلی از بازیگرای سینما که دیگه اجازه کار نداشتن اومدن و جذب تئاترهای لاله‌زار شدن و کارهای خیلی خوبی هم اتفاقا اون موقع روی صحنه رفت و خیلی کسا اومدن توی لاله‌زار واسطن کار کردن از جمله بهزاد فراهانی آقای محمود دولت‌آبادی آقای خسرو حکیم رابط جشنواره‌های تئاتری که اونجا برگزار شد واقعا میشه گفتش که تئاتر خیلی خوبی روی صحنه رفت اما باز توی کودتا بعد از انقلاب فرهنگی ریختن و یه سری با کلت و نمیدونم جی اس و اینا تئاترا رو بستن که حدود 7 سال تئاترا 6 سال تئاترا بسته بود تا تا دوباره زمان آقای منتظری بازگشایی شد.
حالا راجب سینما هم بعدن، حالا یا امروز اگه فرصت شد، اگه یا دوشنبه راجب سینمای اون دهم میشه خیلی حرف زد.
آره خیلی میشه.
آره اگه صبح فقط... چیزی بگی ممنون میشم، یعنی اگه یه دوره‌ای بکنیم، چون بیشترش البته یه دوره فیلم جنگ بود، ولی خب بد نیست یه اشاره‌ای بهش بشه.
اون حتما دوشنبه صحبت میکنیم. فقط بگم که الان دوباره ماه محرم شروع شده، اینا سریالای محرمی و ویژه‌ای شروع شده توی تلویزیون، مختارنامه قراره دوباره پخش بشه برای اونایی که ندیدن لابد. بعد دوباره هم دوباره یه فیلم سینمایی، دو تا فیلم سینمایی هم تو از دل این در میاد که تو اون دو روز تاسوعا و عاشورا پخش میشه. اما حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری، رئیس مرکز پاسخگویی به سوالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی، ایشون گفته که تلویزیون اگه میخواد خیلی محبت بکنه، این دو روز برنامه‌ها رو قطع بکنه و برفک نشون بده، چون مردم میشنن پای تلویزیون و از کارهای دینی و اینا عقب میافتن. تو فکر کن که یه سازمان به اون بزرگی دو روز تعطیل بکن بعد برفک نشون بده، بعد مثلا قصه میشه میگه مثلا اون کانال بگی ببینیم برفک اون بر چی داره، یا اون یکی برفک چه شکلیه. این جزو خبرهایی بودش که امروز
خیلی ممنون،
به نظر من خیلی جالب.
متشکرم کامران و باید خداحافظی میکنیم
تا دوشنبه.
تا دوشنبه، خداحافظ. و اما بریم سراغ شخصیت شناسی دهه 60 با عطر شیطنت های رادیو پسفردایی. جوگیرای پر ادعا، یکی از شخصیت شناسی جوگیرای پر ادعا است. اینا اونایی بودن جوگیر دونشون بادکنکی کار میکرد، الان هم البته گاهی کار میکنه، یعنی با یه باد قوی موافق پر میشن، احساس میکنن الان دیگه با این سیستم جدیدی که پیاده کردن همه چیز دنیا عوض میشه دیگه، بادکنکی دیگه، همونجوری که راحت و سریع پر میشه، گاهی با یه سوزن تگرد هم خالی میشه. فرصت طلبای همیشگی هم هستن که اینا همیشه هستن همه جا همه چی به هر شکلی، یعنی طرفو میدیدی تا دیروز عکس شاه تو خونه‌اش از عکس باباش بالاتر بزرگتر بوده، بعد این عزیزیه و دوچار هدایت انقلابی میشه اصلا ابوذر زمانه، 10 سانتی متر ریش تو خیابون میدیدی جزف میکرد فیدل کاسترو داره میاد طرف، انقدر تریپ چریکی بود، بعد یهو میدیدی آقای چریک شد رئیس فلان اداره یا چه میدونم استاندار بهمانجا. البته میدونین که اینا هم هلاک خدمت بودن دیگه، نه چیز دیگه. یه عده دیگه هم گیج و گولای تمام نشدنی بودن که میدیدن دیگه یه دفعه خبری از گوگوش و ابی و هایده نیست، جاش آهنگران اومده داره میخونه، تلویزیون هم به جای اعلیحضرت همایونی داره حضرت امام میکنه تو بوق و کرنا، دیگه اینا مونده بودن که چیکار کنن. بالاخره گفتن آقا این تریشه رو بذاریم هوا پسه برادر. یه دم معتقدین بی ادعا بودن که اون دیگه این بندگان خدا هم با جون دل این دهه رو باور کردن که باید رفت تو دل همه چیز رو رفت و همه چیز و همه جای زمانهای گذشته دهانکجی کرد و اینها تا حال دنیا عوض بشه و از مملکت بهتر بشه. اونا هم خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، همونایی هم که تو دهه 60 جونشونه تو جنگ و ترور و اینا از دست دادن. تفضل.
واقعا باید گفت دهه 60 برای روحانیت مظلوم و خیلی کم توقع ایران یک دهه خیلی سخت و تلخ بود، چون در هر صورت تازه در این دهه بود که روحانیت کلن کشور ایران را تحویل گرفت و قبول کرد تمامی پست‌ها و مدارج مدیریتی کشور را پر کنه. شاید که سالها بعد مردم همیشه در صحنه کمی قدردان خدمات روحانیت در کشور باشند. ما خودمون یک کتاب نوشتیم در این مورد با نام روحانیت تنهای ایرانی و در این کتاب و در قسمت دهه 60 توضیح دادیم خیلی مفصل که روحانیت ایران در دهه 60 اگر پا جلو نگذاشته بود و کشور را از دست اجانب و آمریکا و اسرائیل و انگلیس و شوروی نگرفته بود و توی جیب عبای مبارک خودش نگذاشته بود، الان احتمالاً این آقای اوباما رئیس جمهور ایران هم بود و ما از خدمات و جانفشانی های برادر سید دکتر محمود محروم می شدیم و دیگه نمیتونستیم مدیریت هیجانی را که ایشان الان داره در کشور اعمال میکنه اعمال کنه. مثلا در همین اوایل دهه 60 که روحانیت پیشرو همینجوری در حال پیشروی بود، یک روز خدمت امام امت رسیدم، دستم مبارک ایشون را یک جور ماچ کردیم که ایشون دستش رو کشید، گفت که حاجی دست ما را اینجوری ماچ نکن کبود میشه و برای ما به عنوان رهبر انقلاب حرف در میاره. ما فرمودیم امامو غلط میکنن حرف در بیارن، همه جهانیان میدونن شما دستتون توی کاره و وقتی دست آدم توی کار باشه احتمال کبودی هست. ایشان یک ابروی بالا انداخت و فرمود که خب حاجی، من داشتم بررسی میکردم که شما را به چه پستی منصوب کنم، دیدم جای خالی نمونده، بنابراین با توجه به اینکه شما خیلی روحیه لطیفی داره و ما دوست داریم شما دم دستمون باشه، شما را به ریاست کل مهد کودک بیتمون منصوب میکنیم، باشد که روحانیت از این امتحان هم سربلند بیرون بیا. ما فرمودیم اماما، اما شما که دیگه بچه نداره. ایشان یک ابروی دیگر بالا انداخت، فرمود که شما کار نداشته باش، دستور میدیم برای شما بچه بیاورن. ما هم گفتیم ای به چشم، و این بار رفتیم سراغ فنون ریز و شست پای مبارک ایشان را مورد بوسه قرار دادیم. مدیریت هم تمام و سلام علیکم و رحمت خدا بر کسی که به عند المؤمنین روش های عوض کردن بچه را یاد داد. اینم از حاج آقای عند المؤمنین، فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا شب.